أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. منظر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیه که تلاوت شد و ما باعث آن انشاءالله به سمع مبارک میرسد آیه 69 و آیات بعد از آن خواهد بود. دیشب در پایان عرایض گفتیم ان اول الناس ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله و ولی المؤمنین. خداوند سبحان معیار قرب و نزدیکی به ابراهیم را ادعا و نسبت ندانست. نزدیکی به جناب ابراهیم بر اساس تبعیت است. هر آن کسانی که تابعان عملی ابراهیمند نزدیکترین کسان به این شخصیت بزرگوارند. ادعای یهودیان، ادعای مسیحیان و هر مدعی دیگری که خود را منتسب به ابراهیم می‌داند و حال این که تفکر ابراهیمی و عمل کرد ابراهیمی ندارد، یه ادعای واهی و پوچ پیش نخواهد. این نکته بود که قرآن مطرح کرد. اونگاه پس از ذکر کلی، انطباق این کلی بر مصداق بسیار مسئله روشن می کند. و هازن نبی، مصداق طبیعیت حقیقی شخصیت بزرگوار پیغمبر اسلام است. و الذین آمنوا، و اون کسانی که پا در خط او نهادند و ایمان آوردند، این ها که تحت ولایت الهی می آیند، الله و ولی المؤمنین. این ها ابراهیم بهانه بیش نیست، مراد قرب خداست. از طریق ابراهیم اینها به ولایت رسیدند و نائل شدند. تا این فراز دیشب به سمع مبارک رساندیم. از این آیه که امشب مطرح می شود، بعد از این رد ادعای واهی و این انتصاب نابجایی که یهودیان و مسیحیان برای خویش قائلند، حضرت باری تعالی پرده برمی دارد از پاره از عداوت ها و چین توزی هایی که اهل کتاب در صدر اسلام و در زمان نزول قرآن با قرآن و مسلمین دارند. پاره از نقشه ها و مسائل این ها را از سحر بازگو می کند و مطرح می کند و انتقادات یکی بعد از دیگری وارد می گردد. ودت طائفتن من اهل الکتاب لو یضلونکم. ودت طائفتن من اهل الکتاب، کلمه ودت از ماده ود می آید. ود گاهی به معنای دوستی است، گاه به معنای اون تمنای قلبی و درونی است. گاهی این واژه استعمال می شود در اونجا که به هر حال از همین ماده مودت رو نیز داریم و می گیریم و استفاده می کنیم در کلمات. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اون کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح می کنند، از آثار و برکات ایمان و عمل صالح به گزارش خالق وجود و هستی آن است در دل انسانها انسان خاله می کند. نتیجه ایمان و عمل صالح محبوبیت در نزد جامعه خواهد بود. این گزارشش که حق بازگو می کند. این یه معنای ود و به اصطلاح ودت فعلان خواهد بود. معنای دیگر همان گونه که عرض کردم آرزوست، اون تمنای قلبی. منتها نوعاً بر تمنیاتی ود گفته می شود که ناسزاست و نابجاست و به اصطلاح خاصه صاحب اون نمی رسد، به کرسی نمی نشیند اون خاصه. نوعاً به چنین تمایلاتی ود گفته می شود. اینو در موارد زیادی داریم که خیلی ها دوست می دارن مثلا با میکنن چنین با این که مصداق عمر و پیمانه عمر در نزد خداوند سبحان محدود و مشخص است. نمی تواند کسی ایغد احدکم لو یعمر الف سنه، آیا کسی دوست میدارد هزار سال عمر کند؟ خب این عمر گزاف در نوع انسان ها دست نمیدهد. پس بنابراین در جایی گفته میشود که آرزوست اما خیال خام است، محقق نمیشود، به کرسی نمینشیند. ود طائفه من اهل کتاب لو یضلونکم، خیلی از این اهل کتاب را که میبینید از این یهودیان و مسیحیان خیالی را در سر میپرورانند مسلمانان، و اون این است که آرزو دارند که شاید بتوانند شما را اذلال کنند، شما را از مسیری که دارید بدر آورند، گمراهتون کنند، نگذارند در صراط اسلام و در صراط این پیغمبر و قرآن باشید. این خواسته این هاست، آرزوی دل این هاست، تمنای قلبی این هاست. اما واقعیت آن است که ما یضلون الا انفسهم، اینها اذلال نمی کنند مگر خودشون رو. این خیال خامی که دارن و این اقداماتی که میکنن که شما رو از طریق حق به در آورن، این نیست حقیقتا مگر اذلال نفس خودشون و گمراهی خودشون. خب این ظاهر آیه شریف است و مطلب بازگو میشود، اما در زیر این ظاهر خداوند یه دو تا اصل اساسی رو مطرح میکند عزیزان، و اون این است که به طور کلی ولو در حق اهل کتاب اینجا دارد گفته میشد، اما قاعده ایست اساسی و عمومی، یه عمومیتی در این بحث وجود دارد. قرآن میگوید اهل کتاب که دوست دارن شما مسلمانان را اذلال کنند، اینها به حق خودشون اذلال میکنند. یعنی چه؟ اینجا دو معنا و دو استفاده کلی از آیه شریفه میشود. اهل کتاب هم تحت همین قاعده کلی قرار دارن، ممکن است شامل حال ما و شما و دیگران نیز این بحث باشد. به اون این است که یک، خداوند سبحان چنین قرار داده است وجود انسان رو، به این قادر از حق در نهاد انسان ها تشریعاً و تکلیراً قرار داده است. اون انسان هایی که خیرخواهی برای دیگران دارند، آثاری در وجودشون منقش میگردد و حاصل میگردد، و اون انسان ها که شر برای دیگران میخواهند، خیر برای دیگران نمیخواهند، در سبب ایجاد شر و مزاحمت برای دیگران هم. آرزوی بدخواهی برای انسان های دیگر دارند، این انسان ها آثاری در وجودشون میآید. این یه حقیقتیست که ثابت است در متون معرفتی ما عزیزان. اون انسان هایی که خواهان شر برای دیگران هم. گمراهی برای دیگران میخواهند، بدبختی میخواهند، ظلمت میخواهند، نکبت میخواهند، این انسان، این خواهشی که نسبت به انسانهای دیگر دارد، اولین اثری که در وجود خودش میذارد ظلمت و تاریکیش، وجود خودش رو ظالمانه، ظلمت و تاریکی در وجود خودش حاکم میکند. این مفاد ادله زیادی است از ادله روایی ما و متونی که از معصومین علیهم السلام داریم، که نوعا وقتی انسانی که اذا اراد عبدن به عبدن، هنگامی که یک انسانی اراده می کند به انسان دیگر شرمی را و بدخواهی را، خداوند سبحان بازتاب یه به اصطلاح شوم نمی خواهیم تعبیر کنیم، یه بازتاب ناپسندی در وجود خود این فرد ایجاد می کند. این نتیجه عمل خود اوست، این بدخواهی این چنین چیزیست. یعنی هنگامی کسی زنش رو سوء می کند به دیگران، سوء می بیند، هنگامی که زن حسنه و نیچ انسان به دیگران دارد، در وجود خودش آرامش روانی دارد. نمیخواهم مطلب رو منطبق بر مباحث روانشناسی و سایکولوژی بکنم، اما این بحث هست در روانشناسی. انسان هایی که نسبت به دیگران یه روان نژندی دارند، نسبت به دیگران یه به اصطلاح حالت بدبینی و حالت سوء نگهت به دیگران دارند، اولین اثر سوءش در خودشون ایجاد میشد، آرامش به خودشون سلب میشد، خودشون اون روان آرام را ندارند، خودشون اضطراب درونی دارند. اون انسان هایی که با عینک مثبت می نگرند، اون انسان هایی که از جنبه خیر می نگرند به دیگران و می خواهند خیر برای انسان های دیگر ایجاد شود، اینها یه آرامشی دارند، یه سعه صدری دارند، یه تحمل بالایی دارند. خب این مطلبیش حقیقتیست که از خود همین آیه قرآن و آیات دیگر قرآن و فرمایشات معصومین کاملا استظهار می شود. حتی عرض می کنم محضر و بارک عزیزان، بینی و بین الله هم مطلب همینه، نه بین انسان به انسان. گاه دارید در احادیث قدسیه که خداوند سبحان میگوید انا عند حسن ظن عبد، انا عند ظن عبد المؤمن، من خدا در نزد ظن عبد مؤمن و گمان انسان مؤمن هستم. اگر گمان او به من خیر است، خیر میبینم، اگر گمان او به من خدا شر است، شر میبینم. حتی بین ما و خداوند سبحان این قاعده وجود دارد، که اون حسن ظن به حضرت باری تعالی، این که میداند انسان که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست، این که انسان بداند که انسان نمیبیند مگر خیلی از ناحیه خداوند سبحان، حضرت باری تعالی خیر رو در مسیر انسان قرار میده. اون آدمی که حالت شکواییه و گله و به هر حال یه حالت اونچنانی نارضایتی از تقدیر حق دارد، این متاسفانه با دست خودش برای خودش مشکلاتی، با فکر خودش برای خودش مشکلاتی درست میکنه. آیه شریفه کلی رو مطرح میکنه که اینه بود اولش. قرآن میگه اینها میخوان شما رو اذلال کنن اما خودشون رو اذلال میکنن، یعنی نتیجه بدخواهی اینها برای شما به خودشون باز میگردن. اون ظلمتی که اینها برای شما میخواهند دامنگیر خود اینها خواهد بود، هیچ تأملی ندارد. یک، اما از این استفاده مهمتر که مکمل همین بحث است آن است که ما در منطق قرآن عزیزان یه دید وسیع تری داریم نسبت به عمل کرده انسان ها. گویا در قرآن چنین استظهار میشود که آدمی هر عملی را که در زندگی انجام میدهد، مجموعه اعمال انسان نسبت به دیگران هیچ نسبت به دیگران نیست، نسبت به خود اوست. یعنی هر عملی که ما در دنیا انجام میدهیم، این عمل ما خیر یا شر باشد، این عمل دقیقا ولو ظهور خارجیش نسبت به دیگران است، اما فی الحقیقت این عمل مربوط به خود ماست. حالا این قدر نیاز به شرح و بحث دارد عرض میکنم محضر بارک. نص صریح قرآن که اثبات این معنا میکند این است: من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی هر عمل صالحی را انجام میده فلنفسه، این مال خودش. این اطلاق آیه شریفه که من عمل صالحا فلنفسه میگیرد اونجا که رفتید شما در خلوتخانه سر رو نهادید بر سجده و به درگاه خداوند سبحان اجز و الها دارید، میرسد به اونجا که شما برحال عبادتی دارید، طاعتی دارید، رکوعی دارید، سجودی دارید، قیامی دارید، خوبی دارید، خوبی بحث طبیعیش فلنفسه از آن خودت برست. اما بیاید بناتر نه، عبادت رو به کناری بگذارید، بیاید تو جامعه. هر عمل نیکی که انسان انجام میدهد، شما دست مظلومی را میگیرید، دست ضعیفی را میگیرید، یه حل اختلافی میکنید، شما میاید یه شکست دلی را ترمیم خاطر میکنید. خیال نکنید شما به دیگران لطف کردید، خیال نکنید شما فقیری رو بلند کردید، خیال نکنید از مظلوم دفع ظلم کردید. خدا میداند اون چه کردید به خودتون کردید. این منطق قرآن است. یعنی اگر شما به فقیر کمک کردید، هرگز به فقیر کمک نکردید. ببینید گاهی یه مرتبه ما اینو داریم یه چیزی تو دیوار میگیم، میگیم هر کاری کردی برای خودت پیش فرست. نه، این پیش فرستادی برای خود نیست، این چیزی بالاتر از اینه. اگر روح مطلب رو بگیری، این مطلب بالاتر از این حرفاست. یعنی شما اگر یه احسانی به فقیر میکنید، فی الواقع 100% این احسان رو دارید به کی میکنید؟ به خودتون میکنید. اصلا فقیری وجود نداره، آن که از خودتون هستید. شما دارید فقر خودتون رو با کمک به این فقیر جبران میکنید. اگر شما دارید دفع ظلم میکنید از یه مظلومی، فی الواقع شما دارید از خودتون دفع ظلم میکنید. این دقیقا خودتون هستید، اون نیست. من عمل صالحا فلنفسه. اینه که شما میبینید در منطق اهل بیت علیهم السلام، اگر ائمه اینها مثلا، حالا این باب انفاق شد بیشتر مألوف ذهن ما سر میکنن، اگر ائمه علیهم السلام احسان به کسی میکنن بعد عذرخواهی میکنن، خجالت دارن، الله اکبر، اینا اصلا ببخشید که ما این بیشتیم نبود و چنین بود و چنان بود، و نگاه میبینید دست خودشون ائمه علیهم السلام میبوسیدن در انفاقاتشون، میگفتن نمیدونی چون این دست در دست فقیر قرار نگرفت، من از خودم دادم به خدا، در دست خدا قرار گرفت، من به خودم این احسان رو کردم. و من اساء فعلیها، و هر کسی هر بدی میکند در زندگی به هر شیوه‌ای که باشه، بینی و بین الله باشد، بینی و بین الناس باشد، هر زشتی و عمل ناپسندی که ما انجام میدهیم، این فی الواقع زشتی خود ماست، ما چهره خودمون رو مشوه کردیم. اگر ما به ظاهر احساس میکنیم زدیم بر سر مظلومی، اما فی الواقع ما تو سر خودمون زدیم. ما احساس میکنیم که یک کینه‌ای تو دلها افکندیم، احساس میکنیم بین دو نفر رو به هم زدیم، اما فی الواقع ما خودمون رو تخریب کردیم. این وجود ما و شخصیت ما آن به آن دارد تخریب میشد به دست خودمون. و من اساء فعلیها، خیلی حقیقت عجیب. در جای دیگر در قرآن میبینید که فمن کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی که کفری میبرزد، فسقی میبرزد، عمل زشتی انجام میدهد، دیده ی حقیقت بین انسانهای نقاط میگوید تمام اون عمل خودوست، و هر کسی که هر عمل صالح انجام میدهد، این ممکنه بروزش به دیگران باشد اما فی الواقع به خودش دارد عمل میکنه. باز دارد تصفیت معنای بیشتر محضر و بارک عزیزات در سوره مبارکه حجرات بعد از این که فرمود انما المؤمنون اخوه، بدانید شما مسلمانان، شما اهل ایمان، یه رابطه اخوت با تون حاکم باشد، یعنی بین شما باید گذشته از اینکه کلمه اخ به معنای نظیر و شبیه هست، یعنی شما باید خیلی با هم شبیه باشید. شما اگر با این مؤمن تو جامعه معامله کردید، با صد تا دیگه هم اگر معامله کنید بس همین باید باشه. یعنی همینطور که این وفای به عهد شده، پیمانش سررسید سر تاریخ حصول شده، نمیدانم تمام شروط معامله رو عمل کرده است، آن مالی که به شما نشان داده است همون رو براتون فرستاده است و و و، با صد تا دیگه هم که معامله کنید مثل اینن. اگر جامعه جامعه ایمانی است، جامعه ایمانی و اسلامی، یه الگوی واحد دارد. این شما فاد انما المؤمنون اخوه، این معناش. معنای دوم، در بین اهل ایمان باید یک همدلی باشد. دیگه نزدیکترین رابطه را همیشه به رابطه اخوت به اصطلاح تشبیه میکنن و برادری. در بین اهل ایمان باید یک همدلی و همسویی بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. یک چنین ارتباطی باید بین اهل ایمان وجود داشته باشد. عواملی است که این اخوت ایمانی را تخریب میکند و متلاشی میکند، به هم میپاشد. شش عامل اینها که خداوند سبحان بعد از انما المؤمنون اخوه شروع میکند این شش عامل رو یک یک توضیح داده، یک یک مطرح میکنه. یکی از آن عواملی که وجود دارد، دومیش یا سومیش که اونجا خداوند سبحان مطرح میکنه، آن است ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزو انفسکم، لمز نکنید خودتون رو. بعد ولا تنابزو بالالغام، مثلا لا تلمزو انفسکم، یعنی چی لا تلمزو انفسکم؟ کلمه تلمزو از ماده لمز میاد. لمز رو با یه استعمال شما آیان عزیزان آشنا هستید، آیرم حفظید، فقط یک اشاره میخواد تا به ذهنتون سری بیاد. کلمه لمز اسم فاعلش لامزه و جمع مکسرش میشه لومزه، مثل حامز که جمع مکسرش میشه حومزه. بعد میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم ویلون لکل حومزه تن لومزه. کلمه لمز از ماده به اصطلاح اسم فاعلش لامز، لامز یعنی کسی که عیب جویی می کند و عیب گیری می کند. حامز هم همین معنا رو دارد. حمزه و لمزه هر دو به معنای عیب جویی و عیب گیری است، اما یکی به اصطلاح صرفا با زبان علل معروفی که در بین العربیون وجود دارد، دیگری ممکنه با اطفار و با حرکات باشد. ما گاهی با یه حرکات یک کسی رو عیب بهش می چسبانیم و عیبش رو به دیگران منتقل می کنیم، گاهی نه با زبانمون و مثلا با گفتارمون. یکیش می شد حامز، یکی می شد لامز. در اینجا قرآن میگه ولا تلمزوا انفسکم، خودتون رو معیوب نکنید، عیب به خودتون نچسبانید، برچسب عیب به خودتون نزنید. کی این کارو میکنه؟ کدوم عاقل این کارو میکنه؟ ما همه هنرمون این است که دیگران رو عیب بچسبانیم در جامعه، و اگر خیلی هم هر عیبی هم خودمون داریم اون رو به دیگران منتقل کنیم. کسی این کارو نمیکنه. پس چی خدا دارد میگه ولا تلمزوا انفسکم؟ ما که همیشه چشممون باز بوده است، دو تا چشم دیگه هم قرض کردیم که عیب دیگران رو ببینیم، اما وقتی به خودمون نگاه کردیم که اصلا چشممون ندید هیچ، اونقدر ضعیف بود که اینک اونچنانی هم میزدیم نمیدیدیم باز. این که حکایت حال ما هست. چرا خداوند سبحان نمیگه ولا تلمز و ناس، مردم رو عیب نزنی، عیب گیری از مردم نکنی، میگه خودتون رو. نکته همین است که عرض کردم. یکی از توجیهات عالی که در اونجا وجود دارد همین نکته است که شما احساس میکنید اگر به زید یا امر عیب جویی کردید، فلانی را عیب جویی کردید، اما والله بدانید خودتون رو معیوب کردید. هر عیبی که شما بر یک انسان مسلمان وارد میکنید، یک عیب به حیثیت و شخصیت خودتون وارد کردید عند الله، و اون چهره واقعی خودتون رو مخدوش کردید، اون حقیقت نفسانی خودتون رو آلوده کردید و تاریک کردید، ظلمت در وجود خودتون وارد کردید. لذا همان بهتر که ما بگوییم ولا تلمزوا انفسکم، نگیم دیگران رو عیب نزنید، بگیم خودتون عیب نزنید، شاید شما متوجه بشین حقیقت ماجرا چیست. و حتی در قرآن گاه میبینید ولا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید. این بحث انتحار نیست، این بحث نیست که خودکشی بده، این دلیلش نیست، اونجای دیگه چیز دیگه نیست. لا تقتلوا انفسکم، شما ممکنه به ظاهر کسی رو از بین بردید، اما از بین بردن یک نفس خودتون و خودتون تباه شدید. شما با این کار هستی خودتون رو تباه کردید. عجیب منطقی است این نکته اگر ما متوجه باشید. به اونجا میرسد کار عزیزان، اونقدر ظریف میشه مطلب که شما اگر هر تکان در زندگی بخورید خودتون، اگر کلامی صدق میگویید به خودتون دارید میگید، اگر کذب میگید به خودتون دارید میگید، یعنی واقعا وجود میشه یک آینه‌ای که تمام میتابد در اون اعمال خودتون و بازگشتش به خود شما. این منطق اگر در 10% هم در روح یک انسان بیاد، یعنی انسان متوجه باشه که واقعا هر چی دارد عمل میکنه بیش از آنی که اون فرد مخاطبش منتفع باشه خودش. یعنی استاد اگر فکر کنه هر چی زحمت میکشه برای شاگردش، برای خودش زحمت میکشه. این واقعا متوجه باشه تجلیش، شکوهش، نورانیتش مال خودش. اگر هر پدری بداند آن چه میکند برای فرزندان خیش، فلواقع داره برای خودش انجام میده.
این هم مال خودش.
اگر هر زنی بداند اون چه عمل میکند با هم، اصلا تمام روابط اجتماعی رو به همین شیوه تصور کنید، هر کدام اینها یه چنین بافتاب این چنینی دارن، عمل کرده انسان عوض میشه. خداوند به سبحان در اینجا فرمود لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم، اینها میخوان شما رو ازلال کنن، اما این ازلال فی الواقع ازلال خودشونه. به هر دو منطقی که عرض کردم، این اهل کتابی که میخوان شما رو به ازلال برسانن، خودشون دلهاشون ظلمانی میشنن، تاریخ میشود، از حق فاصله میگیرن. دو سوم ازلال اینها، بدانن این گمراهی شما نیست، خودشون روز به روز به زلالت و گمراهیشون بیش از بیش افسوده میگردن و در این وادی برو میرن و دچار اطلاعات و مشکلات بیشتری میشن. خب این قاعده کلیست که خداوند سبحان مطرح کن. و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون، اما چه بکنیم که اینها شعور این معنا ندارن. کلمه ما یشعرون نوعا وقتی در قرآن گفته میشه، میخوام عرض کنم که این مقداری حالت همچین تحقیر و یه مقداری به تعبیر عامیانه یه فحشیست که خداوند میده به جماعتی. و ما یشعرون، کلمه یشعرون از ماده شعور میاد، شعور به اون ادراکی میگویند، به اون علمی میگن که از مشاعر برای انسان میاد، یعنی از چشمتون، از گوشتون، از حواس ظاهریتون، اون چیزی که از حواس ظاهری، دانشی که از حواس ظاهری بر انسان حاصل میشه، به این شعور میگن. ما یشعرون به اصطلاح اون کسی که چشمش درست نمیبیند گویا، گوشش درست نمیشنه، این غیر ما یعقلونه. وقتی قرآن کسی میگه ما، مثلا اینها به ما یعقلون، یعنی اینا عقلشون، تدبیرشون، ادراکشون درست کار نمیکنن. اما وقتی میگه ما یشعرون، نمیگم چشمشون درست نمیبینن، هم گوش این هم درست نمیشنوه، اینا هم حسشون درست کار نمیکنن. این مقدار حالت تحلیل بیشتری داره. فرمود اینها به ما یشعرون یا اهل کتاب. تا اینجا غیابن مطرح شد، از اینجا خداوند مستقیم خود یهود و نصارا رو مخاطب قرار میده. یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، یا اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل. به سه نکته و سه مسئله حضرت باری تعالی در اینجا پشت سر هم اشاره میکنه که هر سه شیبه های مقابلی اهل کتاب با اسلام، مسلمین و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه
و آله. یک شیوه برخورد اول یهودیان و مسیحیان با اسلام انکار کلی بود، اصلا ما قبول نداریم شما رو، شما سن چی میگید، حرفی ندارید شما رو گفتن، انکار کلی و کفر کلی و جهل کلی. ما تو این کفری که اهل کتاب داشتن، این کفر اینها کفر به حقایق و لطائف آیین و شریعت مقدس اسلام بود، نه کفر به خداوند سبحانه. یهودی و مسیحی کفر به الله نداشتن، اینها کفر به آیات الله داشتن، یعنی پیغمبر را به عنوان یک آیه خدا نمیپذیرن، قرآن را به عنوان یک مجموعه آیات الهی نمیپذیرن. بلا اینها نسبت به کل آیات، به ذات باری تعالی نسبت به اون کفر ندارن. این مثل اونهایی نیستن که وسری هستن، دهری هستن، مادی هستن، نه. اهل کتاب این شیوه نیست، در خورد با اینها در قرآن اون شیوه رو ندارن. شیوه راه اول و کار اولی که اینها میکردن همین بود، یه کفر کلی، اصلا ما پیغمبر شما رو قبول نداریم، کتابتون رو قبول نداریم، یه نفی کلی و سلب کلی این آیات را. اینجا من همینجا یه نکته رو اضافه کنم، باز هم در آیه قبل رزم کردم نظر بارتون، این بحانه شد که اون رو کنم. در آیه قبل گفتیم ود طائفه من اهل کتاب، قرآن گفت یه طائفه از اهل کتاب اینها دوست دارن شما رو به اضلال برسانن، گمراهتون کنن، اما خودشون گمراه میکنن. نفرمود ودت اهل کتاب، ودت اهل کتاب فرمود ودت طائفه من اهل. این انصاف قرآن است، این انصاف قرآن است. قرآن نمیگه مثلا اهل کتاب میخواد، و تا گروهی از اهل کتاب این چنین هست، سوء نیت دارن، ممکنه گروهشون سوء نیت ندارن، حسن نیت دارن. این انصافیست عزیزان که قرآن تعلیم میده، دوری نباشه که قلم در کف دشمن است، هر چی خواستیم بگیم از یک کنار بگیم کجایی ها همشون این دارن، فلانی ها همشون، این منطق نیست در قرآن. قرآن این از یک کنار راندن و با یک چوب راندن و این مسائل رو اصلا به پیروانش تعلیم نداده از خداوند سبحان در کلام خودش. وقتی هم که بحث دشمن و مخالف رو دارد میگن، باز در نهایت انصاف و در نهایت برخورد سلیم درست منصفانه. در اینجا هم همونطور. خب این پس عرض به خدمتون دکتر اول، اینها شیوه اولشون اون بود که به شکل کلی کفر به مذهب، منتها کفر به آیات، به پیغمبر، به قرآن و به مظاهر اسلام. راه دوم. کار دومی که یهودیان و مسیحیان انجام میدادن با حقایق اسلامی و حقایق ایمانی قرآن آن بود که اون حقانیت قرآن رو به گونه این مخدوش کنن، یعنی این حق را سعی کنن یه اباطیلی، یه باطلی، یه خرافه‌ای، یه چیزی بیاورند در کنار این حق بگذارند، بر روی این حق قرار بدن و چهره زیبای حقیقت اسلام رو مخدوش کنند، از این چیه هر چه دار کنند، از چهره ها به اصطلاح از چشمها بیندازند و اون لطافت و زیبایی و حقانیت اون رو با ممزوج کردن به باطل و لباس باطل پوشیدن از اون مقام عالی خودش تنزل بدن. این راه دوم. راه سوم این بود که به طور کلی تمام سعی خودشون رو مصروف کنن که تمام حقانیت رو یک جا در بس بپوشن، کتمان کنن، مخفی کنن، کاملا مخفی کنن. این سراح راه اول کفر کلی، اصلا از بیخ و بن انکار کردن. راه دوم حقایقی که در این دین وجود دارد و لطافتی که در اون وجود دارد شبهات وارد کردن، القاء مسائل انحرافی کردن، وهمیات و خرافات رو کنارش جا زدن و اون چهره حقیقت رو از بین بردن و حقیقت رو لوس کردن. و سوم از کردن به طور کلی اگر هر حقی در این دین وجود دارد و میدانند اون حقایق رو سریعا مکتوم کنند، نگذارند آب از آب تکان بخورند. این سرفته رو قرآن در اینجا مطرح میکنه، خان توضیح به شرش عرض میکنم اما قبل از اینکه وارد بشن به خدای بنگرید آیا امروز شیوه برخورد به هوای غیر از این است؟ یعنی در طول تاریخ از زمان نزول اسم قرآن تا الان، از زمان ظهور اسلام تا الان، اگر هر چی خواسته است عزیزان با اسلام و پیغمبر اسلام مقابله کنه همین کارو کرده است. راه چیز دیگه همین بوده. اون کسانی که با اسلام مقابله کردند تا امروز مقابله میکنن و من بعد نیز مقابله خواهم کرد، همیشه حربشون همین بوده است. یا از بیخوبون همه چیز اسلام رو رد کردن، گفتن آقا اصلا اینا بازی است، حرف است، چیز دیگه، این دیگه منطق نمیخواد. یعنی وقتی که شما میگید نه، اصلا نه دیگه منطق نداره. وقتی شما میگید آمین، نه اصلا دیگه دنبال این کسی نه. اگر کسی به شما یه نه گفت دیگه دنبال نباشید. چرا؟ چون هیچ وقت جواب نخواهید یافت. کسی که سلب کلی میکنه هیچگاه حجت موجه و دلیل موجه ندارد. این که اصلا بحثی نیست، یعنی انکار هیچ وقت با دلیل جمع نمیشه، استدلال نداره انکار، این هیچ بحثی نیست. گروه دوم کسانی بودن که در طول تاریخ تا امروز اومدن حقایق اسلام را عزیزان در کنار شبهاتی و القاعاتی وارد کردن تا اون حقیقت این دین رو مخدوش کنن، اوهاماتی، خرافاتی، اباطیلی، و متاسفانه در این جهت از دوستان نادان نیز نردبانی ساختند برای اون که مقاصد خودشون برسند. اومدن یه موضوعاتی رو در دین، مثلا در طی فرض بفرمایید 1000 سالش عالمان یهودی گفتن در این 300 سال اخیر مستشرقین، اونایی که قلم دستشون گرفتن کاورشناسان به اصطلاح ازرات اومدن تا که تاریخ اسلام مطرح کردن گفتن ای پیغمبر اسلام 9 تا زن داشته خوب کرده، عجب. خب پس مشخص شد دیگه، فهمیدیم برای این دین را، شما هم فهمیدیم دیگه برای این دین را. در شأن مقدس اسلام گفتن ازدواج دو گونه است. ای خب پس مشخص شد این دین دینه در بخود اومده به چیزهایی رو گرفتن، آیه عذاب خوندی سوره شده عذاب را میدونی اون جریان همسر زید چی بوده است؟ میدونی اون ماجرا چی بوده است؟ خب اون وضعیت پیغمبر است، اون وضعیت مسلمان است. میدونی مسلمان ها در فران مثلا چه میگوین نسبت به اون بزن چه دارن نسبت به اون رو چی؟ آقا اومدن یه مطالبی رو کن ببینید دیگه تو بوگو کرنا میکنند، اومدن اینها رو مطرح کردن، حقایق حقه. از اینجایی که محضر بارا چون توفیق سخن داشتیم در سوره مبارکه نساء در مباحث شرقای پنجشنبه هفته قبل بینی و بین الله کدام یک عزیزان قانع نشدن در بحث فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع در بحث تعدل ازواج در اسلام، اون بحثی که محضر بارا که ندای کرد، زنان و مردان، خواهران و محترم و برادران گرامی، هر کدام اگر نکتهیش در محضرشون هستن در خدمتشون هست. وقتی که حقایق این دین تبیین می شود و روشن می شود، بعد مشخص می شه اتهامات و شبهات و القاعات ریشه از کجا برد و اینها چرا دارن این حرفا رو می زنن. یه راه مبارزه و مقابله همیشه همین بوده است که یه مطلبی رو بگیرن در زاویه دید خودشون مطرح کنن، همونطور که عرض کردم قلم در کف دستشون است، اینو زوم کنن و شروع کنن تبلیغات مسموم، از این شیوه استفاده کنن حق را لباس باطل که یه مطلبی رو بگیرن در زاویه دید خودشون مطرح کنن، همونطور که عرض کردم قلم در کف دشمن است، اینو زوم کنن و شروع کنن تبلیغات مسموم، از این شیره استفاده کنن حق را لباس باطل بپوشانن. این یه راهی بوده است. برای کوبیدن هر مکتب و مذهبی همیشه این راه وجود داشته است. اینو بر علیه اسلام ما فراوان دیدیم. نمیخوام ذهن شما رو متأثر کنم. بلا میومدم تو این وادی و بعض از مسائلش رو در طول تاریخ براتون مطرح کردم. حالا چه نسبت به اصل اسلام، چه نسبت به مکتب گرانقدر تشیع، چه نسبت به شیعیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، چه حقایقی رو از تشیع گرفتن تا به کجا رساندن اعتقادات شیعه را. بعض از این کتاب ها رو انسان برق می زند، خدا می داند به همون تعبیر عامیانه ممکن شاخ در آورد هستن که یه شیعی در عالم وجود دارد که چنین اعتقادی رو داشته باشن. سالیان سال پرتوکان شدن رو بعض از مثال که برهای این موقعی که در نماز می گذارد مقابل سرشین شیعی دنید چی می گوید؟ این نشانه اون سیست شیعان با بت پرستی دارند. این به خاطر آن است که همیشه نمیتونن بدون بت باشن، مثل این میگذارن که بتشون همراهشون باشه نماز بخونه. حالا مثلا در 300 میلیون در 400 در 300 میلیون در 400 میلیون شیعه ای که علی احتمال طبق آمار در روی کره خاک وجود دارد، یه شیعی قائل به این قول هست، همچین حرفی رو دارن. چطور میشه چهره حق با این اباطیل پوشانده بشه، روش سرمایه گذاری بشه، تبلیغات هم باشه، اعتقاد هم شده باشد در جمع جماعتی که بله این است و جزی نیست، این است و جزی نیست. این شیوه دوم است. شیوه سوم هست کردن پوشاندن حقایق، یه واقعیت هایی که اصلا سیستم های خبری نگذارن که اصلا درس کنند. این مطلب حقایق رو اونچنان بپوشانن، اونچنان محو کنن که اصلا به دنیا و این سو و اون سوی عالم بروز نکنند، به آشکار نشنند. چه حقایقی، چه حقایقی، خدا می داند. اینها هر کدامش برای اثبات حقانیت این مکتب و اثبات حقانیت قرآن کریم 100% کافیست، اما اونچنان پوشیده شده که اصلا اینها یه خبر مختصر بی ارزش بی پایین ببینید بیاد رو آنتنها پخش شود در دنیا، میلیارد میلیارد انسان ها در جریان قرار بگیرن، اما اون حقایق ناب و عالیه‌ای که روز به روز دامن تجلیات کلام خدا شکوفا می شود و مشاهد می گردن، اینها اصلا هیچ اسمش هم نباشد و مطرح هم نباشد، کتمان کتمان پوشیدن. این های سنت های بوده است و قرآن دارد دیگه در روز اول مطلب همین بوده است. حالا سه قضیه رو خود قرآن ببینید عزیزان. یا اهل کتاب لما تکفرون با آیات الله، این طرح اول کفر کلی انکار کلی، لما تکفرون با آیات الله، چه دلیل داره که آیات خدا رو نمیپذیرید؟ چرا انکار میکنید پیغمبر اسلام را؟ چرا انکار میکنید قرآن را؟ خب بس دلیل بشین بس کنید. ما که در آیه قبل گفتیم تعالوا بلا کلمتین، بیاید بنشینید صحبت کنید. ما که دعوت کردیم از شما برای گفتگو، چرا نمیاید بنشینید تلویزیون در مذاکره با ما؟ یا اهل کتاب لما تکفرون با آیات الله، چرا کفر میورزید با آیات الهی؟ و انتم تشهدون، با حالی که شما خودتون شهادت دارید در این باب، این تشهدونی که در اینجا گفته می شود، یعنی اون که شما علم دارید به این مطلب، شما خودتون آگاهی دارید این مطلب، خود شهادت یک معنای اون علم است. اگر شاهد را شاهد می گویند، به لحاظ اون کسی که علم، به لحاظ این که شاهد علم ملموس دارد، علم محسوس دارد، در باب شهادت در کتاب حقوق در قضا می گویند، اون نکته‌ای که در شاهد بسیار بسیار مهم است که شهادت شهود باید عن حسن باشه، نه عن حدسن، نه از حدس و گمان، بلکه از حس و علم و یقین. اگر یه شاهدی بگوید من از عکسی که رو دیوار افتاد تشخیص دادم، چون اون سایه رو دیوار مش اینطوری بود، این باید فلانه به فلان باشه، و چون وقتی دستش کردن که چاغور رو سایه تو دیوار دیدم که انگشت اینطوری داره، باید بگه به امر باشه، میگن آقا برنش برو، این حرفا برای اثبات اتهام کسی و جرم کسی به درد نمیخورد. تو دیدی؟ تو واقعا چهرهش رو دیدی؟ که شمس فیلابعت النهار تو درست دیدی؟ یعنی تو مثل روز روشن این چهره را گفتن آقا من خودم دیدم اینطوری میگه خیلی این شهادت مسموع است، و الا این شهادت مردود است. شهادت اون علمیست که از حس است نه از حس. و انتم تشهدون، شما چنین علمی دارید به حقایق این دین، اما باز لما تکفرون، چرا از طرح کفر استفاده میکنید؟ یک دوم، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، عرض کردیم راه دوم چیست؟ پوشاندن باطل بر چهره حق، ممزوج کردن حق و باطل که دیگه اون جلوه حق از بین برود. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا میپوشانید لبس میکنید بر حق لباس باطل؟ چرا چنین کاری رو میکنید؟ خود لباس، اصل فلسفه لباس، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، همیشه لباس عاملی است که زشتی ها را بپوشاند، باطل ها را بپوشاند. لباس برای پوشیدن حق نیست. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا شما این حق رو میپوشانید به وسیله و ابزار باطل؟ از ابزار باطل برای به اصطلاح ناپسند و ناروا جلوه دادن حق استفاده میکنید. سبم و تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما میپوشانید و کتمان. کتمان اون پوشیدن کلی، وقتی یک کسی یه سری رو نهان میکند که اصلا هیچی خبردار نمیشه، اینشه کتمان و سر. کتمان اون مخفیکاری کامل که در خیلی جوان به ما توصیه کردن، گفتن اگر میخواید به کارتون محفظ بشید، خیلی اسرارتون رو نگید به جامعه، خیلی مطالب خاصتون رو نگید. برحال اون که دوست است منتشرش میکند، به نوعی ضربه میخورید. اون که دشمن است منتشرش میکند، به نوعی ضربه میخورید. پس بذارید به جایی برسد کارتون، یه موقعی پیدا کنید، یک کاری انجام بدید، بعد اون که باید بفهمد خودش میفهمد. شما با کتمان به اهدافتون بهتر میرسید تا با افشا و با اعلام. شما راه سبب هم که و تکتمون الحق، تمام حقایق این دین رو شما سعی کردید هر چی دونستید از این پیغمبر، اگر در کتب پیشین خودتون یافتید که می آید پیغمبری به نام معد مد، اگر دانستید کسی به نام معد مد می آید، اگر شما در کتب خودتون خواندید کسی می آید به نام فارق لیت، گفتید آقا اینا نیست، حرفا نیست، اصلا اومدید تمام اینا رو انکار کردید، اومدید تمام این حقایق رو پوشانیدید، نگذاردید کسی اون خبرهای پیشینیان شما، ارمیا پیغمبر چه گفته است، دانیال نبی چه گفته است، حیاقوق پیغمبر، تمام اینا رو اومدید تمام این اسفار گذاشته را، آنچه که بشارتی بود برای قدوم این پیغمبر و خبری بود به رسالت جهانی این بزرگ مردی که در بین عرب برمیخیزد و داعیه کلی جهانی دارد، همه رو چکار کردید؟ مرد کردید، کتمان کردید، لا رو بالا نیاوردید، بلا تحریف کردید، تحریف کردید. و تکتمون الحق، این درست است. و انتم تعلمون، به شما خودتونم میدن، گاهی انسان نمیدن داره چکار میکنن، نمیدن، اما این کارا رو کردید و میدانستید که داره چکار میکنید. تمام اینها با سوء نیت و با قصد و مقاصدشون بود. این سه شیله رو خداوند مطرح میکنم در عمل کرده اینها. اما کم است، یه چیز دیگه هم خداوند اینجا باز مطرح میکنه که دیگه پرونده اینها رو خوب کامل کنه. از حق یه توطئه دیگه در اینجا مطرح میشه که این توطئه خیلی ضربه زده است به اسلام در اون زمان و میزند این توطئه اگر باشه. فقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره. می گفتن گروهی از اهل کتاب که ایمان بیارید به اون چه که نازل شده بر این مسلمون ها، وجه النهار اول صبح، وكفروا آخره بعد سر شب، بیاید بگید کفر، هیچ قبول نداریم. این چیز، این باز چه بازی است اینا بر سر اسلام در می آوردن. این چه اون چه خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند، بنابر شایدی که از اقوال مهمه در مسئله و در آیه شریف از جهت تفسیری، بازگشت اون به یه توطئه شوم دیگر بود که یهودیان مخصوصا برای اسلام داشتن. این کار یهودیان بود بیشتر، که این که جمع و جماعتی بیاین محضر مبارک پیغمبر مکرم اسلام اعلام کنند که ما 7 نفر، 8 نفر، 9 نفر، 10 نفر می خواهیم با یه سر و صدا و یه تمتراوی و برحال رسول الله یاد میاندازن بیان محضر مبارک پیغمبر اسلام بگن ده ما آمدیم که مسلمان شدیم. خب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد.
یه اسلام جمعی، جمع و جماعت، یه شوری در دل مسلمانان ایجاد میکرد. عجب، چون میدونید چی اومده مسلمان شد؟ فلان خاخام، فلان یهودی متعصب حالا اومده است مسلمان شده است. ما خودمون دیدیم دست پیغمبر بوسید، ما خودمون دیدیم شهادت بر زبان جاری کرد. اون خیلی ایجاد امید میکرد، خیلی دلها رو امیدوار میکرد. شما الان میبینید مثلا یک کسی مستبصر میشه، به اصطلاح لغوی میگن مستبصر شده است فلان کس، بعد اصلش زمانی میداختن در روزنامه ها من فلانی کی به اسلام مشرف شدن، ها جشن میگرفتن، شادمانی میکردن کسی به اسلام مشرف، از فلان فرقه زاله نمیدارم از فلان چی آمده است اسلام گرایش کرد، خوشحال میشنن مردم اظهار شادمانی در شاد میکردن. حالا اینها میومدن اصلا این را استفاده میکردن، وارد میشدن به اسلام، مشرف میشدن به اسلام و نامشون رو در لیست مسلمانان ثبت میکردن، میومدن ظهر با پیغمبر نماز میخواندند و عصر نماز میخواندند و شبی فردا اینه که 20 روزی رو همراه مسلمانان به مسجد و محراب می آمدن. روز چهارم پنجم که می شد یه مرد میدن آقا صف اول که اینا میان ببینن صف دوم تر اکرام کنن میکردن صف اول دوم میسادن خبری میشه این آقایون چرا نیومدن این هیئت به اصطلاح تازه مسلمان مسیحیان خبرشون نیست نیومدن بعدی دوم نیومدن روز بعد نیومدن روز بعد نیومدن بعد سوالی میکنیم اشون چرا نیومدید تا که میرفتن پیش اینا گفت آقا دست بر دل ما نگذارید دیگه دهان ما نگذارید باز بشه همین مقدار به شما بگیم صد رحمت در یهودیت خودمون ما تا زمانی که نیامده بودیم اسلام شما رو ببینیم خیال میکنیم خیلی چیز هست ممکنه شعرم بخونم که آواز دول شنیدن از دور خوش است اما حالا که آمدیم اسلام رو دیدیم میفهمیم تو اسلام شما خبری نبود الله اکبر این توطعه بود اینجا توطعه بزرگ و این توطعه عزیزان توطعه کمرشکن بود برای اسلام کمرشکن لذا همونجا پیغمبر با قاطعیت کامل به امر خداوند سبحان مقابل این طرح گرفت از سوره مبارکه بقره خواندید خداوند در اونجا فرمود جمعی از اهل کتاب اینها آرزوشون اینه که میخوان شما رو برگردانن به کفر میخوان از اسلام بدتون گردانند میدانند این اسلام به شما چه شوکتی داده است اینها بعض از کتاب میخوان شما رو برگردانن بعض از اهل کتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من عند انفسهم ریشه تمام اینها حسادت به آقای اسلامی شماست به شکوهی است که اسلام به شما داده به عزتی است که اسلام به شما داده اینا میان نقشه میکشن شما را از اسلام برگردانن یک از راهاش همین خب خیلی بحث سر کردن خیلی تخریب اثر داشت در جامعه اسلامی یک کسی نیومده یک میلیارد کفر اصلا نیاین و اشهد ان لا اله الا الله نگویم خب نیومدن که نیومدن اما وقتی که اومدن وقتی آمدن و برگشتن بعد میدونی چی میشه تعلیم میشه میگن آقا ما اومدیم تحقیق کردیم خبری نبود ما اومدیم بررسی کردیم خبری نبود به این ضربه میزنه که زمانی به همین مناسبت بحث اون حدیث رو عرض میکردم محضر شریف عزیزان نمیخوام تکرارش کنم اما این فقره شو عرض میکنم که امیر المومنین فرمودن از مصیبتهای جانکاه از مصیبتهای سنگینی که از سنگین این مصیبت بود به خدا پناه برد هر چی به امام فرمودن مثلا فرض کنید فقیر و نعتلن مثال عرض میکنم فقیری که چی بشه؟ دچار مشکل بیماری هم بشه لا اله الا الله خود فقر یه چیز خود فقر چیه نیست که به هر حال خیلی مشکل هم بگم پالش میاد گاهی فرق رو مثلا موت چی نامیدن موت عبیز موت اسفد چیزی نامیدن مثلا در کنار فقر شما اضافه کنید مرض حالا حزینه درمان تنف به ناز طبیبان نیازمند نبود وجود ناز و کتا آزرده از گزند نبود حالا این فقیری که هیچ راه درمان نداره این فقیری که دارد می سوزد میگه نه آقا فکری درمانی میگه چه بکنم میگه دست خالی که نمیشه کارش کرد چیکار بکنم عزیز من به هر مطلبی که پاو بگذارم نرخش اونجا نوشته است والا حساب رو من چیکار کنم چه میتونم بکنم وقتی که فقر با مرض جمع میشه به تعبیر امیرالمومنین باید به خدا پناه برد نعوذ بالله منا یا مثلا فرض بفرمایید خدا نکند باشد این مسائل در جامعه امین یا مؤتمنون غل یک کسی که امین جامعه است مردم قبولش دارن اعتماد کرد سرمایه های مردم دستش دادن یه مرتبه تا صبح از خواب بلند میشن میگن آقا فلانی رفت چی کجا رفت این رفت آقا کجا برداشت رفت الله هم کرد بعد میدونید فردا توی جامعه سنگوشن قرار بمیگیرد این چه مصیبتی است این چه ضربه‌ای به کمر اجتماع مسلمانان میزند که کسی آقا ما خودمون با ایشان میگیم ما تو الان مسجد ایشان میدیدیم ما که میدیدیم بالا سر حضرت رضا چه نمازی میخوام چه بلز زالی میگفت هی میگفت بلز بلز ما که میدیدیم این چیکار میکنن حالا برداشتن برای برداشتن اما خودش آتش به جان مردم میزند این که امیر رو میفهم به خدا پناه میبرن از این مصیبت به خدا یکیش که مورد بحث ماست مطلب رو تمام کنم عابدون ملله یه عابدی که یه مرتبه سفره عبادت را برمیشینه بعد از 30 سال بعد از 40 سال مسلمانی بعد از 20 سال عبادت و تهجد و مسجد و برو و بیا یه مرتبه میگن آقا کی پیش عوض شد چی شد میگه دیگه آقا ما درو 20 سال که خیلی ندیدیم حالا این طورش امتحان میکنیم میدونی بین چیز ضربه به کنر جامعه میگنه چه لطنی وارد میکنه ارتداد چه این چیزیست ارتداد یه طرف شوم بوده است عزیزان همیشه نقطه مقابل ادیان الهی همیشه برای لطمه زدن به صاحبان دین یکی از طرح‌های شوم شیطانی ابتلاق بود. از طرح‌های شیطانی است به تعبیر بزرگان. برای مصطب قیمون به محالی داشتن ترتیبه هم در اختیار بنزنیزان قرار گرفت. به طرح شوم این رو می دانستن. اصلا مزامین آیات قرآن اثبات این می کنن. فمن یرتدد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم. اصلا ارتداد اخیومت خدا به ببردتان جماعت را. جماعت مرتضی چنین حالتی است به لحاظ لطمات و ضربات سنگینی که به دین می زند. حالا اینها راهشون این بود. چهارمین طرح شوم اینها این بود. بعد از اون سه مقداری که عرض کردیم می گفتن که آمنو بیاید ایمان بیاورید به اون چه مسلمان ها ایمان مرد وچنها یعنی اول روز. به لحاظ این که شما با اولین چیزی که برخورد می کنید از هر انسان چیست؟ وچه اوست. وچ اول ما یواجه به شی اولین چیزی که برخورد میکنیش با صورته. لذا اول روز رو میگن وچ کنهاش. اول روز رو میگن وچ کنهاش. اول روز بیاید ایمان بیاورید. حالا امروزی فردای پسردایی یا برها وقف رو آخره. اما آخرش پسرده میگن همش بازی بود. همش هیچی توش نبود. عجب شما فهمیدید هیچی توش نبود دیگه. شما به همین یک روز به روز دیگه دین رو تجربه کردید. فهمیدید دیگه دین چیست و کجا هست. اما قرآن داری پایان آیه ریشه کار رو به دست میده. اینا چرا این کار میکردن؟ لعلهم یرجعون. این یهودی ها به هم میگفتن برید این کار رو بکنید باشد که اینها از دینشون برگردن. پس ریشه توتر مشخص شد. بازگرداندن مردم به ارتداد جامعه از حقیقت دینی بود و از حقیقت اسلام بود. بلوانی طرفشون که یهودی ها متوسل به این تقنیز میشدن. لعلهم یرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. اینها بعد با هم مخفیانه صحبت میکردن. وقتی که میخواستن این طرحشون رو پیاده کنن گفتن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. حواستون تو این کار جمع باشد. هیچ وسوق پیدا نکنید. تصدیق نکنید. اعتماد نکنید. انتم به همکیشای خودتون و همفکرای خودتون. مبادا طرحتون لو بشه. مبادا مطلبتون رو دیگران بدانید. بگذارید اینها رو ما گمراهشون کنیم. بذارید چه بکنیم؟ آیه مفصل است انشاءالله خواهم گفت. بعد قرآن یه معترضه بینش خداوند به سخن یه جمله معترضه میارن. هر کاری میخواید بکنید بکنید. قل ان الهدى هدى الله. بگو پیغمبر اون نور هدایت رو خدا بر دلها میتاباند. بگو مشعل هدایت به دست مشعل دارانی است که از سرچشمه هدایت الهی نورانیت میگیرند. بگو خداست که هدایت رو انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدایا هدایت از تو سر میزند و بر دلهای ما قاضی میکند و بدانید این طرحها با هدایت خدا به جایی میرسد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و جلال و جمال آیات قرآن بیش از بیش منور بگرداند.